صفر 66 لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
ساعت 10 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام. با مروری بر رویدادهای ایران و جهان همراهتون هستیم. مراسم گرامیداشت حماسه 9 دی، مراسم بزرگداشت 9 دی ماه امروز در میدان آیینی امام حسین علیه السلام تهران برگزار خواهد شد. این مراسم ساعت 14:30 دقیقه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و در فضای باز برگزار می‌شود. گفتنی است مراسم نهم دی همزمان با تهران در سراسر کشور برگزار خواهد شد. رئیس سازمان بورس درباره شفافیت نظارت بر بازار و شفافسازی رویه‌های نظارتی و دامنه نوسان توضیح می‌دهد.
تلاش داریم می‌کنیم که فعالیت نظارت بر بازار رو کاملا شفاف بکنیم. خب خیلی بالاخره تو این مدتی که اومدیم اعتراض به رفتار ناظر در بازار زیاد هست. خب یه بخش عمدهش مربوط به شفاف سازی رویه‌های نظارتی هست که برنامه‌ای داریم که اینا رو منتشر بکنیم، از طریق کلیپ‌های آموزشی بگیم که ناظر چه اقداماتی داره انجام میده. یه سری ریز ساختارهای بازار مثلا سهامی که 20% رشد میکنه، ما یه وقفه‌ای توش ایجاد میکردیم و این متوقف میشد معاملات سهام، هیچ تأثیری هم در روند سهام نداشت، اینو برداشتیم. بحث‌های دامنی نوسان رو داریم روش کار میکنیم که یه مقداری این در واقع قیمت سهم‌ها در مدت کوتاهی بتونه به تعادل برسه، نقش شوندگی بازار رو افزایش بدیم که سرمایه گذاران با خیال راحت تری بیان سهام رو خریداری بکنن.
دکتر عشقی همچنین گفت برنامه‌ای داریم که منابعی رو بگیریم و بازگردانی رو برای سهم‌های ETF داشته باشیم و قیمت این صندوق‌ها به قیمت‌های ذاتی خود برسند. تلاش می‌کنیم که تا پایان سال صندوق‌های دولتی پالایشی‌ها به قیمت‌های ذاتی خود برسند. صادرات 10.5 میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی. دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت پتروشیمی‌ها در 9 ماهه امسال 8% افزایش تولید و 8% رشد صادرات نسبت به پارسال داشتند. ارزش صادرات محصولات پتروشیمی نیز در 9 ماهه ابتدای امسال 10.5 میلیارد دلار بوده است. سید ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در مراسم رونمایی از کتاب مجموعه قوانین کسب و کارهای اینترنتی گفت
هیچ گونه توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در عصر حاضر بدون توسعه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتالی امکان پذیر نیست. لذا کسانی که به دنبال محدودسازی فضای مجازی و محدودسازی اقتصاد دیجیتال باشن در حقیقت منکر هست ضرورت توسعه برای کشورها در صحنه رقابت جهانی هستند و به عبارتی در جهان امروز زیست نمی کنند و انزواگرا هستند و درونگرا هستند.
مقرر شد حداکثر ظرف 60 روز قانون جامع حمایت از ایرانیان تدوین شود. وزیر امور خارجه با اشاره به برگزاری نشست شورای عالی ایرانیان خارج از کشور به ریاست رئیس جمهور گفت کارگروه قضایی ما با همکاری کمیسیون امنیت ملی موظف شدند حداکثر ظرف 60 روز قانون جامع حمایت از ایرانیان را تدوین و برای طی مراحل قانونی ارائه دهند. تصمیم عرضه اولیه سهام سرخابی ها در بورس به AFC اعلام شد. حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی گفت عرضه سهام استقلال و پرسپولیس تا اواسط دی به سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس ارسال می شود و صورت تایید حساب های مالی آنها بهمن عرضه اولیه در بورس آغاز می شود. یارانه دارو را شرکت‌های بیمه پرداخت می‌کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ما موضوعی به نام حذف ارز 4200 تومانی در کشور نداریم، بلکه قرار است یارانه‌ای که اکنون به نهادهای دامی، تخم مرغ، لبنیات و غیره تخصیص پیدا می‌کند، به مصرف کننده پرداخت شود. یارانه دارو حذف نخواهد شد، بلکه به تدریج به سمتی می رود که این یارانه از طریق شرکت های بیمه به مردم پرداخت شود. آغاز ثبت نام برای مردان مجرد بالای 25 سال تا قبل از 15 دی ماه. محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت مردان مجرد بالای 25 سال می توانند در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کنند. قبل از 15 دی ماه ثبت نام مجردهای بالای 25 سال به مرحله اجرایی می رسد. فعلا برنامه ریزی هایی که صورت گرفته برای آقایان 25 سال است و برای بالای 18 ساله ها برنامه ای نداریم. به طور قطع افراد مجرد باید در هنگام تحویل واحدها متأهل باشند. کلیات بودجه 19 دی ماه در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت کلیات بودجه سال 1401 یک شنبه 19 دی ماه در صحن علنی مجلس با حضور دولت بررسی می شود. با توجه به تایید مصوبه دو فوریتی بررسی لایحه بودجه از سوی شورای نگهبان، کمیسیون تلفیق از یک شنبه هفته آینده کلیات بودجه را بررسی می کند. بر اساس قانون جدید، کمیسیون تلفیق 5 روز فرصت بررسی کلیات لایحه بودجه 1401 را دارد. مجموع خبرهای ساعت 10 تقدیمتون شد. با ادامه برنامه ها همراهمون باشید.
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی، مقابله با کالا و خدمات خارجی، توسعه مهندسی اقتصادی، تعامل، هم‌اندیشی، بازتاب ایده ها، یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
هنگامه بصیرت.
نهم دی ماه سال 1388، چند روز بعد از عاشورای این سال و سیل مردمی که در خیابانها دیده می شدند، جوشش دلی که دیگر رنگ و لعاب حزب و جریان سیاسی نداشت. خیابانهای تهران و شهرهای ایران شاهد حماسه مردمی بود که غیرتشان به جوش آمده بود، غیرتی دینی و ایمانی. ماجرا از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری شروع شده بود، جمعه 22 خرداد ماه و شروع فتنه‌ای با ابعاد مختلف داخلی و خارجی. از آنجایی شروع شد که میرحسین موسوی نامزد شکست خورده انتخابات، انتخاب مردم در آن سال که محمود احمدی نژاد بود را نپذیرفت و معترض اصلی نتایج انتخابات و هدایتگر معترضان بود. بعدها برخی از افراد همین جریان رمز این اغتشاشات را دروغ بزرگ تقلب عنوان کردند. دیگر این اعتراضات تبدیل به فتنه‌ای شده بود که کار را به حدک حرمت مقدسات و عاشورا هم کشانده بود، حدک حرمتی که موجب شد چشم همه باز شود و بیداری ناشی از آن تبدیل به بصیرت شود، واقعی که موجب شد مردم و حتی معترضان صف خود را از دشمنان این آب و خاک جدا کنند و ایمانشان را فریاد بکشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا همین افتخار مرا بس که تو پروردگارم باشی و همین عزت مرا بس که من بنده تو باشم. تو آنگونه هستی که من میخواهم، مرا نیاز آنطور قرار ده که تو میخواهی. خداوندا چه بلاها و حوادثی که از من دور ساختی و چه لغزش ها که بازم داشتی و چه رسوایی ها که پوشاندی و چه توبه ها که قبول فرمودی. من در برابر این همه احسان چه دارم جز چند قطره اشک در دل شب تار که در اوج ذلت و شرمندگی بر گونه هایم جاری می شود. من چه باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم؟ لطفا می کنی ای خاک درت تاج سرم.
زیر دینی اگه خاموش بمونی، زیر دین یاد این همه شهید، زیر دین این همه شور و شکوه، زیر دین این همه شاغامی، باید از صبحی بگم که عاقبت شب التهاب و غرق نور کرد، باید از روزی بگم که روشنیش چشم دشمنای ما رو کور کرد. نه دی آینه غیرت بود که شکست دشمنا باور شه، نه دی ندای عاشورا بود تا دلای ما حسینی تر شه، نه دی ندای عاشورا بود تا دلای ما حسینی تر شه. رستم قصه ما عشق و بس، وقت پیروزی خانه هفتمه، دل دشمن به تلاطمی خوشه که تو دریای امید ما گمه، بیعت ما با حسین فاطمه زنده ایم با عشق و شور و همدلی، زیر دین شهداییم و فقط زیر پرچم ولایت علی،
نه دی آینه غیرت بود که شکست دشمن آباورشه، نه دی ندای آشورا بود تا دلای ما حسینی ترشه، نه دی ندای آشورا بود تا دلای ما حسینی ترشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مردم شریف ایران عزیزم، امروز یک سلام ویژه خواهم کرد به ایران همیشه سرافرازم. امروز یک سلام خاص خواهم داشت برای ایران عزیزم و برای ایرانیان بصیر، خردورز، خردمند و مهربان. حالا احوالتون خوبه؟ خدا رو شکر. امیدوارم که تمام لحظاتتون خدایی باشه. نمیدونم کجای این سرزمین پهناور که نام عزیز و قشنگ و مبارکش ایران هست زندگی میکنید. الهی که در پناه خدا باشید، الهی که در پناه قرآن باشید و در انتظار اتفاقای خوب خداوند. امروز نهم دی یک روز بسیار بسیار خاطر انگیز و ویژه در تاریخ کشور عزیزمون هست که ورق خورد. نهم دی روز بصیرت، روز خردورزی، روز بینایی و مهربانی. تبریک میگم این روز بسیار بزرگ رو خدمت همه شما سروران گرامی. به همین مناسبت هم ما امروز یه ویژه برنامه داریم، مهمان عزیز و ارجمندی داریم که انشالله تا لحظات دیگر من خدمتشون میرسم، باشون گفتگو خواهم کرد در مورد این روز و بصیرت و اهمیت بصیرت داشتن در تمامی مراحل زندگیمون. بصیرتی نیازه. اجازه بفهمید یک متن بسیار زیبایی رو تهیه کننده محترم برام آماده کردن. این متن رو بخونم بعد انشالله ادامه برنامه رو در خدمتتون باشیم. بصیرت دو ریست که صدف وجود هر کسی لایق پذیرش آن نیست. بصیرت آن اندازه هدایتگر است که اگر نباشد، حتی اگر نان و نمک خورده سفره امام زمانت باشی، ولی زمانت را در عرصه های حساس به بهانه های واهی تنها میگذاری و موضع سکوت اختیار میکنی و یا در مقابلش قد علم میکنی. خیلی توجه بکنید. نور بصیرت که نباشد، حتی اگر چون شمر، توجه بفرمایید، نور بصیرت اگر نباشد، حتی اگر چون شمر روزگاری سردار سپاه علی باشد و جانباز جنگ صفین و تا مرز شهادت هم پیش رفته باشی، زرق و برق دنیا کورت می کند و لایق لقب اشقاء الاشقیا می شوی و خنجرت خنجری را که بوسگاه پیغمبر خداست نشانه می گیرد. دین ورزی بدون بصیرت پیامدی جز گمراهی و دوری از مقصد ندارد. چنان که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند، آن که بی بصیرت عمل کنند همانند کسی است که در بیراه حرکت کند که سرعت گرفتن در آن جز دوری از مقصد ثمری برایش ندارد. انشاءالله که ما در تمامی مراحل زندگیمون بصیرت داشته باشیم. بیشک بصیرت چراغ راهی است برای آیندهمون، شک نکنید.
دریای بیکران شد، آتش فشان جانها از هر طرف روان شد. باران قطره ها دریای بیکران شد، آتش فشان جانها از هر طرف روان شد. امیر رهروان با سنتی
چو حیدر با قامت صنوبر فرمان به عاشقان در راه موسیه حضور آماده با سلح شد گویی پیام جانان صد جان به ره روان یک عهد و پیمانیم ما ره رو به قرآنیم ما عاشق ایرانیم ما عاشق ایرانیم
مهمان عزیز و ارجمندی داریم به همین مناسبت این روز بسیار بزرگی نهم دی ماه، جناب حجت الاسلام و مسلمین حاجی های توی سرکانی عزیز. حاجی آقا سلام علیکم، بفرمایید. خواهش می‌کنم، استقبال می‌کنم. خیلی خیلی خوش آمدید. حال احوالتون خوبه ان شاء الله؟
خدا رحم، شما خوب هستید؟
خیلی سپاسگزارم، خیلی خوشحالم.
متن قشنگ و خوبی خوندید.
بزرگواری، بزرگواری. سلامت باشین. من این روزو به شما تبریک میگم.
بیا خواهش
امروز می‌خوایم با شما یک قدری در ارتباط با اهمیت بصیرت داشتن، خصوصا در زندگی امروز که خیلی حوادث عجیب غریب و پیچیده شده و نیازه که ما چشم دلمون رو روشن بکنیم و بینا بکنیم که بتونیم به عنوان چراغ راه ازش استفاده بکنیم و حرکت کنیم.
محضرتون عرض کنم که از مجموعه آیات نورانی قرآن چند تا نکته استفاده میشه، نکته های مهم. نکته اول این که ما انسان ها سالکیم، یه مبدعی داریم و یه مقصدی داریم.
دقیقا.
یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. برای این که از این مبدع به اون مقصد به سلامت عبور کنیم و به فلاح و رستگاری برسیم، قرآن مجید برای این سالک یک سری الزاماتی رو مطرح میکنه که این سیر به سلامت طی بشه، این مسافر به سلامت به مقصد برسه. خیلی جالبه این نگاه قرآنی. اولین گامی که قرآن مطرح میکنه و اهل بیت عصمت و طهارت هم همین رو مطرح میکنم برای انسان ها، مسلمان و غیر مسلمان، چون بحث انسانه،
ابناء مختلف بشر.
احسنت. یا ایها الانسان، مردم،
مردم،
مردم. اولین گام داناییه. امام علی به کمیل در یک حدیث زیبایی میفرماید که یا کمیل ما من حرکتن الا و انت محتاجون فیها الى المعرفه. یعنی گام میخوای برداری باید شناخت داشته باشی این به چه طرفیه، چه مانعی داره، چه چالشی پیش روی توست، گام بعدی چیه. این دانایی، این علم، این معرفت که از جنس بینشه، قرآن مجید اسمشو میذاره بصیرت. پس بصیرت از جنس دانایی، اولین ویژگی لازم برای رسیدن به مقصد، اولین عامل موفقیت انسان برای رسیدن به مقصده. حالا این بصیرت، مقام معظم رهبری حفظه الله می فرمایند بصیرت دینی. بصیرت دینی یعنی این آگاهی رو ما از دین کسب کنیم، هم دین رو بشناسیم، یعنی بصیرت بد دین، بصیرت فد دین، یعنی شما هم دین شناس باشی، هم این آگاهی تو از دین بگیری، از آسمان بگیری، از وحی بگیری، از سرچشمه نور و فضیلت و شفافیت بگیری. نه اینکه این دانایی و این علم و آگاهی رو ما بریم از جاهایی بگیریم که غبارآلوده، مشکل داره، آلودگی داره. ولذا انسان مسافر باید بصیر باشه، این گام اوله، یعنی بحث بصیرت. در مورد چرایی بصیرت، ضرورت بصیرت، اهمیت بصیرت، مثلا پیامبر ما پیامبر آخرالزمانه، آخرالزمان از بعثت نبی مکرم اسلام شروع میشه و ظهور حضرت حجت ارواحنا فدا و بعد از ظهور تمام میشه و به قیامت ختم میشه. یعنی آخرالزمان یه شروعی داره و یه انتهایی داره. قرآن مجید کتاب آخرالزمانه، ما مردم آخرالزمانیم، یعنی ما در آخرالزمان داریم زندگی میکنیم. بر اساس آیات نورانی قرآن در آخرالزمان یک جریانی فعال میشه که این جریان تمام تلاشش اینه که این انسان به اون فلاح نرسه، به اون رستگاری نرسه، به خوشبختی نرسه، به سعادت نرسه، به رفاه نرسه، به پیشرفت نرسه. یعنی این جریان خیلی جریان مخوفی است که قرآن مطرح میکنه. گاهی اوقات هم انسان احساس میکنه که اگر بخواد این جریان رو خیلی تبیین کنه باعث خوف در شنونده و مخاطب میشه، ولی خب واقعیت هایی که قرآن مطرح میکنه. این جریان، جریان نفاقه. شما مستحضرید عنوان نفاق یا عنوان منافق عنوان ویژه قرآنه و برای آخرالزمانه. یعنی ما در دوران حضرت ابراهیم، حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت نوح، انبیای اولوالعزم و پیشینیان، ما داستانی به نام داستان نفاق نداریم. داشتیم ها، نمونه ها و مصادیقش، ولی
به این چه
جریان نفاق،
جریان نبوده.
جریان نفاق
درست
بعد از بعثت نبی مکرم اسلام شکل میگیره، در مدینه سازوکاراشو فراهم میکنه. شما ببینید اولین سوره مدنی قرآن سوره بقره است، درست 87مین سوره قرآنه سوره بقره. اول سوره بقره 20 آیه داره، سه گروه معرفی میکنه. گروه اول متقین هستن، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. گروه دو 5 تا آیه متقین رو معرفی میکنه، درست الذین یؤمنون بالغیب تا آخر. گروه دوم کفارن، ان الذین کفروا، با دو تا آیه معرفی میکنه. بعدش 13 آیه اختصاص داره به منافقین. یعنی سوره بقره اولین سوره قرآن. حالا بعد شما بیاید این سوره های مدنی رو ورق بزنید، یکی سوره بقره رو، سوره نساء رو، سوره آل عمران رو، سوره مائده رو، سوره توبه رو، سوره منافقون رو و سوره های دیگه مدنی قرآن، شما ببینید بیشترین مطلب در مورد جریان نفاقه. جریان نفاق یک جریان بسیار پیچیده ایست که قرآن مجید بدترین جایگاه جهنم رو برای منافقین مطرح میکنه. سوره نساء میفرماید ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ما این دشمن رو باید بشناسیم. ما اگر بصیرت نداشته باشیم تو چنبره جریان نفاق اسیر میشیم و این جریان نفاق از ناآگاهی مردم استفاده میکنه، از جهل مردم استفاده میکنه، از شخصیت ها استفاده میکنه. عامل اختلاف و تفرقه در میان مردم میشه، ایجاد اختلال